به دنبال بسته شدن برخی راه‌های عبوری برای فروش و قاچاق سوخت در مناطق مرزی در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان توسط سپاه پاسداران، گروه‌هایی از مردم که به خاطر انباشت فقر شدید و نبود اشتغال از این حرفه برای ارتزاق زندگی خود بهره می‌جستند، در مقابل پایگاه‌های سپاه دست به اعتراض زدند و بنا به روایت‌های متفاوت خبری بین 2 تا 10 نفر از معترضان کشته شدند و 5 نفر نیز زخمی شدند. قبلاً برای بسیاری از این افراد کارت سوختبری صادر شده بود، ولی با افزایش تحریم‌ها سپاه پاسداران خود دست به فروش مستقیم بنزین به آن سوی مرز زده و راه‌های این سوختبران را مسدود کرده است. مقامات استان کشته شدن 2 نفر را تایید کردند که مدعی شدند 1 نفر توسط نیروهای پاکستانی کشته شده است. مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، در رابطه با بسته شدن راه‌های نقاط صفر مرزی گفت: ما چند گذر مرزی با نظر مردم ایجاد کردیم برای اینکه بتوانیم مردم را قاعده مند کرده و در سفره آنها نانی گذاشته شود و معیشتشان تحت حمایت قرار گیرد. به دنبال این واقعه، عده زیادی از مردم در مقابل فرمانداری سراوان جمع شدند و دست به اعتراض زدند و به ساختمان فرمانداری حمله کردند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که این اعتراضات و درگیری‌ها پس از هجوم معترضان به ساختمان فرمانداری به خیابان‌های شهر سراوان کشیده شده و معترضان خودروهای نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. مقامات استان خبر تصرف فرمانداری را رد کرده و گفتند که افراد پس از شکستن شیشه های فرمانداری متفرق شدند. آنها مدعی شدند که گروه جیش العدل و برخی سودجویان را متهم به ایجاد اخلال در طرح رزاق که برای ساماندهی سوختبری در مناطق مرزی طراحی شده متهم کرده و درگیری ها را مانند همیشه به گروه های ضد انقلاب نسبت دادند. این درگیری ها که در منطقه سیستان و بلوچستان همیشه میان مردم محلی و سپاه انجام می گیرد، به خاطر فاصله و شکافی است که میان حکومت و مردم شکل گرفته است. مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان نیز حمله به سوختبران را حرام اعلام کرد. حکومت در این مناطق تاکنون نتوانسته در مدیریت مناطق از مشارکت آنها بهره ببرد. رهبر جمهوری اسلامی بیش از 2 دهه است که از دیدار با رهبر مذهبی اهل سنت منطقه امتناع ورزیده است، هرچند در نامه کتبی خود در پاسخ به سوالات وی هر گونه تبعیضی علیه مردم اهل سنت را منتفی دانسته است، اما در عمل این تبعیضها همچنان ادامه دارد. سیاست‌های تبعیض‌آمیز در مناطق قومی و نیز سرکوب امنیتی با درجه بالا امکانات رشد حرکت‌های خشونت‌آمیز در منطقه را افزایش می‌دهد. جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته در حکمرانی در مناطق قومی به تعادل نسبی دست یابد و روز به روز ضعف و ناکارآمدی خود را در اداره امور به نمایش می‌گذارد. به گزارش رویترز، دیپلمات‌های آمریکا روز پنجشنبه سندی را توضیح کردند که در آن انتقادات آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران فهرست شده و از ایران می‌خواهد با بازرس‌های آژانس اتمی کاملاً همکاری کند. در این سند تأکید شده رئیس جمهوری بایدن این را روشن کرده که چنانچه ایران به اجرای کامل تعهداتش برگردد، آمریکا آماده انجام اقدامات مشابه است. آمریکا در این سند اضافه کرده که دنیا از دیرباز آگاه بوده که ایران در گذشته به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بوده است. در این سند همچنین آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خود از یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نگرانی می‌کند و نگرانی‌های عمیق شورای حکام درباره همکاری ایران را ابراز می‌کند. در بخش دیگری از این سند آمده که ما این را هم می‌دانیم که ایران مجموعه گسترده‌ای از سوابق مربوط به برنامه تسلیحات هسته‌ای گذشته خود را حفظ کرده است. ایران باید اکنون به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا ما بتوانیم اطمینان داشته باشیم که میراث فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای ایران شامل مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران امروز نمی‌شود. بلومبرگ نوشته طرح چنین ادعایی مبنی بر ارائه اطلاعات ناکامل از سوی ایران ممکن است تبعاتی جدی مانند ارجاع مجدد پرونده برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت را در بر داشته باشد. آمریکا در صدد است اهرم فشار جدیدی علیه ایران بسازد که بتواند در مذاکرات آتی از آن استفاده کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید با اینکه چالش هسته‌ای ایران برای آمریکا جنبه فوری دارد، اما پیشنهاد تاکتیکی ایالات متحده به تهران عمل در مقابل عمل است. سخنی که مطابق موضع مقامات جمهوری اسلامی است و میتواند نشانه جدیدی از امکان مذاکره دو طرف باشد. وی در یک کنفرانس خبری گفت: بگذارید شفاف بگویم، تهران تحت فشار قابل ملاحظه تحریم آمریکا و فراتر از آن قرار دارد. من دیروز گفتم که برای ما چالش هسته‌ای ایران فوری است. من درباره پیوستن فوری آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک صحبت نمی‌کنم، بلکه این کار برای ما مثل یک تاکتیک است تا به هدف استراتژیک دست یابیم. این هدف این است که مطمئن شویم ایران هرگز نتواند تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست یابد. وی افزود: جو بایدن چه در مقام رئیس جمهوری و چه پیشتر به عنوان کاندیدا این موضوع را به صراحت گفته بود. او تأکید کرد که راه مؤثر در این زمینه دیپلماسی است. به همین دلیل است که ما راه تاکتیکی را روی میز قرار دادیم که عمل در برابر عمل است. یعنی اگر ایران به طور کامل به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند، آمریکا نیز آماده خواهد بود که اقدامی مشابه انجام بدهد. نت پرایس تأکید کرد که در صورت رسیدن به توافق، سپس دو طرف می توانند به دنبال تقویت و طولانی کردن آن توافق باشند و درباره مسائلی مثل رفتارهای مخرب ایران بحث کنند. در پی اظهارات علی خامنه ای در خصوص همراهی مجلس و دولت در خصوص اختلافات فیما بین، روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس با صدور بیانیه ای که به امضای 214 نفر از نمایندگان رسیده است، از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر تایید قانون اقدام راهبردی تشکر کردند. نمایندگان در این نامه تأکید کردند که مجلس شورای اسلامی برای تحقق حق هسته‌ای ملت ایران اقدام به وضع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کرده و دولت را ملزم به اجرای آن کرده است. در این بیانیه همچنین به اظهارات علی خامنه‌ای در خصوص اختلافات بین مجلس و دولت درباره بیانیه مشترک دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده و نمایندگان تأکید کردند که به توصیه‌های علی خامنه‌ای در خصوص حفظ یکپارچگی و صدای وحدت لبیک می‌گویند. نمایندگان در این بیانیه با اشاره به اینکه مجلس از هر گونه اقدام مشترک دولت و مجلس برای اجرای قانون لغو تحریم‌ها حمایت می‌کنند، تأکید کردند که به دولت برای استیفای حق مردم در کمال صداقت کمک خواهند کرد. در این حال نمایندگان در این بیانیه تأکید کردند مجلس معتقد است بهترین راه برای خدمت به معیشت مردم نه لغو تحریم‌ها، بلکه خنثی‌سازی تحریم‌ها و بی‌توجهی به رجزخوانی‌های بیرون از مرزهاست. نمایندگان در این بیانیه همچنین به دولت توصیه کردند از تجارب 7 سال گذشته هسته‌ای که مملو از بدعهدی‌های طرف مقابل بوده عبرت بگیرد و دل به وعده‌های پوشالی آنها نبندد. با وجودی که در این نامه تنها به لفظ از دولت حمایت شده و مجلس در این بیانیه در نهایت حرف خود را به عنوان معیار عمل مطرح کرده و از دولت خواسته به رفع تحریم‌ها برای رفع مشکلات دلخوش نباشد، اما به گفته تحلیلگران همین بیانیه و اشاره بیانیه به حمایت از دولت برای ادامه اقدامات هسته‌ای میتواند زمینه‌ای برای کاهش فشار مستقیم بر دولت و رئیس جمهوری حداقل از نظر تعقیب قضایی ایجاد کند. اقدام مجلس در خصوص حمایت از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در خصوص حمایت از دولت در حالی عنوان می شود که برخی روزنامه‌های اصولگرا نیز روز سه‌شنبه نسبت به اعتراضات تند برخی نمایندگان در مجلس نسبت به طرح علی اکبر صالحی برای توافق با آژانس و در همان حال کاهش تعهدات برجامی حمایت کردند. برخی تحلیلگران این حمایت روزنامه‌های اصولگرا من جمله کیهان را نشانه‌ای از حمایت نظام از طرح هسته‌ای صالحی می‌دانند و تأکید دارند این موضوع می‌تواند زمینه تفاهم گام به گام دولت و کشورهای 5+1 در زمینه کاهش تحریم‌ها و نیز بازگشت تدریجی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات برجامی و کاهش تنش هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و بهبود احتمالی شرایط اقتصادی دولت و کشور را به دنبال داشته باشد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از صادرکننده نمونه اصفهان با اشاره به روزهای سخت دولت به روزهایی اشاره کرد که دولت زیر 100 هزار بشکه فروش نفت داشته است و حتی امکان جابجایی پول همان 100 هزار بشکه را هم نداشته است. وی اظهار داشت با این وجود دولت مجبور بوده است که با وجود همه دشواری‌ها شرایطی را هم در کشور ایجاد کند که کمبودی از نظر کالا در کشور وجود نداشته باشد. محمود واعظی در بخش دیگری از اظهارات خود به کاهش نرخ بیکاری در اصفهان اشاره کرد و با بیان اینکه برای کاهش حداقلی نرخ بیکاری باید زحمات زیادی کشیده شود، از اقدامات دولت در سال گذشته با وجود کرونا برای کاهش مشکلات اقتصادی و جلوگیری از ریزش شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و آن را کاری بسیار مهم ارزیابی کرد. واعظی در ادامه اظهاراتش با اشاره به شرایط مناسب اصفهان اظهار داشت که اصفهان باید الگوی توسعه برای دیگر استان‌ها و همچنین کشور باشد. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که بهبود وضعیت استان اصفهان همواره سیاست جدی و رسمی حاکمیت بوده است و هیچ کدام از استان‌ها در کشور از حمایتی که اصفهان برای بهبود شاخص‌های توسعه برخوردار است برخوردار نیستند و حاکمیت هم مانند اصفهان عزمی برای بهبود شرایط آنها ندارد که بتوانند استان اصفهان را الگوی خود قرار دهند. واعظی در ادامه اظهاراتش با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در کشور که موجب شده تا دولت با کمبود جدی نقدینگی مواجه باشد، به اقدام دولت برای استفاده از ارز صادرکننده ها برای پیشبرد رفع نیازهای اقتصادی دولت و کشور اشاره کرد و اظهار داشت دولت با استفاده از ارز صادراتی صادرکننده ها توانسته است بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کند. این اظهارات واعظی در حالی عنوان می شود که این استفاده از سرمایه خصوصی مردم برای رفع مشکلات اقتصادی دولت به استفاده از ارز صادرکننده ها محدود نمی شود و دولت در سال گذشته تمامی گروه های اجتماعی در کشور را هدف تأمین منابع خود قرار داد و از صادرکننده گرفته تا مردم عادی و حتی فقرایی که به امید جبران کسری درآمدهای خود به بورس روی آورده بودند را هدف تأمین منابع مالی خود قرار داد و از سرمایه های آنها و پول در اختیار آنها برای تأمین کسری بودجه خود و تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت روز چهارشنبه بار دیگر در ادامه خودنمایی‌های خود در این خصوص که در مقابله با کرونا زودتر از همه پیش‌بینی‌های لازم را کرده و نیز تمام اقدامات را به موقع انجام داده است، به اقدامات و توصیه‌های خود در خصوص بستن مرزها اشاره کرد و با بیان اینکه علی‌رغم تأکیدها و توصیه‌های وی در خصوص بسته بودن مرزها هنوز یکی از مرزهای خوزستان باز است، اظهار داشت کسانی که پروتکل‌ها را رعایت نکردند و مرزها را با وجود دستور رئیس جمهوری نبستند، آتش جدید کرونا را در کشور برافروختند. وی از اینکه هنوز بازارها، تجمعها، دورهمی‌ها و سفرها به صورت عادی برقرار است، انتقاد کرد و اظهار داشت در این ایام رفتن به عتبات و زیارت عزیزان در کربلا و نجف ممکن است باعث خیز جدید بیماری در استانهای مرزی شود. وی با بیان اینکه یکی از آرام بخش‌های روزانه وی بو کردن تربت امام حسین است گفت با وجود این در این ایام این سفرها را بسیار مضر می‌داند. نمکی از برگزاری مراسم ترحیم در خوزستان انتقاد کرد و با اشاره به اینکه در برخی از مناطق در خوزستان رعایت پروتکل‌ها به صفر رسیده، اظهار داشت رفتار مردم در این استان نشان می‌داد که خوزستان پرماجرا خواهد بود. وی افزود به خاطر این عدم مراعات‌ها باید منتظر طوفان کرونا در خوزستان بود. نمکی با ابراز بی‌اطلاعی از ورود و خروج مرزها اظهار داشت وقتی وزیر از ورود و خروج ها بی اطلاع است، نمیتواند مدیریت هم بکند. وی امکانات مرزها برای نگهداری بیماران در قرنطینه را کافی ندانست و با اشاره به اینکه وضعیت آبادان نگران کننده است، اظهار داشت کادر درمانی من به دنبال بسیج تخت ها هستند تا کسی پشت در بیمارستان نماند. نمکی با بیان این موضوع که ویروس جهش یافته در همه استان‌ها مشاهده شده اظهار داشت با وجود این هنوز خیز بلند قابل توجهی ایجاد نکرده است. وی افزود کادر درمانی در کشور شبانه روز در تلاش هستند تا خیز جدید را مهار کنند. وزیر بهداشت همچنین در ادامه به محدودیت‌های تحریم و دارو و کمبود ریال و ارز با وجود کرونا در کشور اشاره کرد و اظهار داشت این مشکلات شرایط را برای مقابله با کرونا بسیار دشوارتر کرده است. وی همچنین با بیان این موضوع که نگران شدت یافتن بیماری در اسفند ماه است اظهار داشت امیدوار است که پیشبینی‌های وی درست از آب در نیاید. وی در این حال با ابراز امیدواری از اینکه با بیماریابی لحظه به لحظه کشور به مرحله حاد نرسد اظهار داشت هرگز اجازه نمی‌دهد بیماری پشت در بیمارستان بماند. وزیر بهداشت از آغاز انتشار و همچنین همه‌گیری کرونا در ایران به تذکر دادن در خصوص کرونا و اینکه هیچ نهادی و مردم تذکرات وی را جدی نمی‌گیرند و به توصیه‌های او عمل نمی‌کنند اکتفا کرده است. این در حالی است که وی علاوه بر اینکه رئیس ستاد کرونا است، هم طبق دستور رئیس جمهوری و هم دستور خامنه‌ای متولی اصلی مدیریت کرونا در کشور است و تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها باید با نظارت او اعمال شود. انجام اقدامات کنترلی و نظارتی نیاز به بسیج نیروها در این خصوص دارد و نمکی با وجود ادعاهای فراوانی که در خصوص استفاده از نیروهای بسیج در کنترل بیماری داشته و با وجود ادعاهایی که در خصوص همکاری بسیج در کنترل بیماری مطرح کرده است، اما نه تنها نتوانسته از این نیرو به شکل سازمان یافته در کنترل بیماری استفاده کند، بلکه ادعاهای او نیز در این خصوص که بسیج بیشترین همکاری را در این خصوص داشته به نظر می‌رسد که چندان هم واقعی نبوده باشد. ضمن اینکه مرزبانی کشور هم در بسیاری از جاها به عهده بسیج هم هست و وزیر که بارها ادعای همکاری بسیج در کنترل بیماری کرونا را مطرح کرده، می‌تواند در مسیرهای ورودی به کشور از نیروی بسیج برای اعمال محدودیت‌ها به منظور کنترل بیماری استفاده کند. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس و نماینده 4 دوره مجلس که صلاحیتش برای انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته رد شده بود، اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام نامزدی کرد. مطهری که همیشه در بسیاری از موارد سیاسی در مجلس پیشتاز بوده، از جمله طرح سوال از احمدی نژاد و یا حمایت علنی از میرحسین موسوی، درباره دلیل اقدامش میگوید من با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور احساس کردم باید وارد این میدان شوم و تصمیم گرفتم نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کنم. برای انسانی که برای انجام وظیفه به میدان آمده باشد شکست معنی ندارد. هر اتفاقی بیفتد برای ما خوشایند است. من صرفا احساس کردم در اینجا کسی مثل من باید وارد شود. به خدا توکل میکنیم و هر چیزی که پیش آید خوب است. مطهری در پاسخ به اینکه با توجه به رد صلاحیتش در انتخابات مجلس آیا با شورای نگهبان هم در زمینه نامزدیش رایزنی کرده است گفت رایزنی نداشتم با شورای نگهبان، اما دلیلی برای رد صلاحیت خود نمی‌بینم. هیچ تلاشی برای رایزنی نکردم. نمی‌دانم در آن دوران چه شرایطی بود، اما دلیلی برای رد صلاحیتم نمی‌بینم. بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کند، اما به هر حال او مایل است از این فضا برای انتشار مواضع انتقادیش استفاده کند. انتخابات ریاست جمهوری معمولاً فضای جدیدی برای بیان انتقادات و مسائل ایجاد می‌کند، اما در این دوره به نظر می‌رسد حکومت می‌خواهد انتخابات محدودتر و کمتر رقابتی داشته باشد. به گزارش CNN رئیس جمهوری آمریکا در نخستین تماس تلفنی با پادشاه عربستان سعودی پس از به قدرت رسیدن در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله روابط میان دو کشور، ایران، امنیت خاورمیانه و بحران یمن به رایزنی پرداختند. ملک سلمان در این تماس تلفنی بر تقویت شراکت میان آنها در راستای منافع دو کشور و تحقق امنیت و ثبات منطقه و جهان تاکید کرده و مهمترین مسائل منطقه و تحولات دارای اهتمام مشترک به همراه آنچه رفتار ایران در منطقه و پشتیبانی آن از گروه‌های تروریستی را نیز مورد تاکید قرار داد. وی همچنین از رئیس جمهوری آمریکا برای پایبندی ایالات متحده به دفاع از عربستان در قبال تهدیدات ایران و تأکید وی بر اینکه به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد قدردانی کرده است. بایدن همچنین پشتیبانی عربستان از تلاش‌های سازمان ملل متحد به جهت دستیابی به آتش‌بس در یمن را مورد تمجید قرار داد. ملک سلمان نیز بر دستیابی به یک راه حل سیاسی فراگیر در یمن و تلاش آن برای تحقق امنیت و رشد برای ملت یمن تأکید کرده است. به دنبال این مذاکره کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت که آمریکا و عربستان سعودی تلاش‌های تحت رهبری سازمان ملل و آمریکا برای برقراری امنیت منطقه‌ای از جمله پایان مسالمت‌آمیز جنگ در یمن و پایبندی آمریکا به کمک به عربستان در دفاع از خاک خود در برابر گروه‌های مورد حمایت ایران را بررسی کردند. همچنین بایدن در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان بر اهمیت حقوق بشر و اهتمام واشنگتن به آن و حاکمیت قانون در سطح جهان را مورد تاکید قرار داد. دولت آمریکا همچنین از اقدام اخیر عربستان سعودی در آزادی لجین الحزلول، فعال سرشناس مدافع حقوق زنان در عربستان و برخی از فعالان زندانی دارای تابعیت دوگانه عربستان و آمریکا را نیز مثبت ارزیابی کرده است. همچنین در تحول دیگر فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد شراکت استراتژیک میان دو کشور و همکاری در خصوص چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به گفتگو و رایزنی تلفنی پرداختند. بلینکن در تماس تلفنی با همتای سعودی خود بر اهمیت پیشرفت عربستان در زمینه حقوق بشر تاکید کرد. همچنین دو کشور به بررسی تلاش‌های مشترک به منظور تقویت پدافندهای عربستان پرداختند. به گزارش رویترز در پی تقاضای استعفای نخست وزیر ارمنستان از سوی سران ارتش وی آنها را به تلاش برای کودتای نظامی متهم کرد. در بیانیه‌ای که به امضای بیش از 40 مقام نظامی عالی رتبه از جمله رئیس ستاد کل ارتش ارمنستان رسیده، نسبت به اقدامات کوته بینانه و بدون توجیه از سوی دولت این کشور اعتراض شده و در واکنش به تشدید بحران سیاسی کنونی از نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور و دولت وی درخواست شده که بیدرنگ استعفا دهند. آنها برکناری معاون رئیس ستاد کل ارتش را نامسئولانه و علیه کشور توصیف کرده که در این اقدام منافع کشور در نظر گرفته نشده و تأکید کردند که دولت کنونی این کشور دیگر از توانایی تصمیم گیری مناسب در شرایط دشوار و سرنوشت ساز کنونی برخوردار نیست و گفتند که دولت ناکارآمد کنونی با اشتباهات بزرگی که مقامات کنونی در زمینه سیاست خارجی مرتکب شدند کشور را به لبه پرتگاه رسانده است. در واکنش به این اقدام نخست وزیر تقاضای برکناری رئیس ستاد کل ارتش را کرده و آن را تلاشی برای کودتای نظامی دانسته و از هواداران خود خواست که در برابر مقر دولت در مرکز شهر ایروان دست به تظاهرات بزنند. لازم به ذکر است که این تحولات در ادامه تنش‌های روبه افزایش در ارمنستان روی داده، جایی که اپوزیسیون این کشور با برگزاری تظاهرات برای درخواست استعفای پاشینیان مسئولیت فقدان کنترل بر بخش‌های زیادی از منطقه مورد مناقشه قره‌باغ در دور اخیر درگیری با جمهوری آذربایجان را بر عهده وی می‌گذارد.